بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که در باب اصل فضولی دو مقام محور بحث رو، یکی با مقتضای قاعده، یکی برابر دلیل خاص، که آیا با مقتضای قاعده فضولی صحیح است یا نه و به حسب ادله خاص فضولی با اجازه بعدی صحیح می شود یا نه، جریان این که حالا که روشن شد فضولی هم طبق قاعده با اجازه صحیح می شود هم طبق نصوص خاص، بحث در این بود که این اجازه که بعد پیدا شد کاشف است یا ناقل. در اثبات کشف یا نقل هم دو محور مقام بحث است، که به لحاظ مقام مقتضای قاعده، یکم به لحاظ ادله خاص، که مقتضای قاعده این است که اجازه کاشف باشد یا ناقل، و یه همچنین مقتضای نصوص خاص این است که اجازه کاشف باشد یا ناقل. لازم بود خود مرحوم شیخ به بعض بزرگان دیگر این مطلب را ارائه می‌کردن، ولی خب تو فرمایشات مرحوم نائینی و بعد از مرحوم شیخ در آمده که این که گفته می شود آیا عقد فضولی با اجازه صحیح هست یا نه، منظور از اجازه رفع مانع است. عقدی که روی مال غیر انجام گرفت، این با مانع همراه است، باید این مانع برطرف می شود. در تلیه امر فضولی گفته شد به این که اگر عینی مال غیر بود، یا منفعتی مال غیر بود، یا انتفاعی مال غیر بود، یا حق مال غیر بود، در جمیع این امور اربعه فضولی راه دارد، اما پیامد اون هم باید اینچنین باشد که وضع بازی باشد که همه اقسام چهارگانه را شان بشود. در حالی که در پیامد بحث همش سخن از اجازه و امضا در قبالش رد و امثال ذالک است، ممکن است اون عقد فضولی تصحیح بشود، اما نه با عنوان اجازه و اجزتو و رضیتو و امضیتو، بلکه با حل گره، گشودن گره و رفع مانع. مثلا اگر مالی متعلق رهن بود، عین مرحومه را راهن فروخت، چون عین مرحومه گرچه مال راهن است، ولی حق الرهانه مرتهن به عین مرحومه تعلق گرفته. اگر راهن مال خودش فروخت، از این جهت فضولی نیست، چون عین مال اوست، ولی حق الرهانه که حق مسلم مرتهن است به عین مرحومه تعلق گرفته. این عیناً منفعتاً انتفاعاً همش مال مالک است، اما حقاً تل نیست، یعنی مالک قدرت نقل و انتقال ندارد. این مال اوست، منافع مال اوست، انتفاع مال اوست، اما بسته است، باز نیست. چون تل نیست، بسته است، باز نیست، این حق فروش ندارد. حالا اگه فروخت میشه فضولی، با اینکه مال خودش است، مال خودش رو فروخته میشه فضولی. چرا؟ چون متعلق حق غیر است، مرتهن حق دارد. برای اینکه این فضولی امضا بشود، لازم است که حتما مرتهن بگوید عجزتو رضیتو امضیتو مانند آن، یا اصلا اینها لازم نیست. همین که راهن چون بدهکار است و در قبال بدهکاری این عین رو گرو گذاشت، اگر دین خود را به اون طلبکار بپردازد، قهرنی فکرهن می شود، فکرهنگ شد از فضولی در میاد. این منزله اجازه است. پس اجازه‌ای که در فقه مطرح هست تنها به عنوان امزیتو و رزیتو و عجزتو و امثال ذالک نیست. فکرهن هم کار اجازه رو میکنه، زیرا منشأ نیاز به اجازه این است که این عقد در گروه یه مانعی دارد. با هر امری اون مانع برطرف شد این عقد آزاد میشه، از فضولی بودن در میاد. این یکی. یا اگر عین غیر مخمس مال کسی که خمس بهش تعلق گرفته، زکات بهش تعلق گرفته، مال ذمه هم نیست، مال عین است و این شخص معامله کرده، یعنی عینی که متعلق خمس بود باید تخمیس میکرد، نکرد، داری فروخت، میشه فضولی. نسبت به اون یک پنجمش میشه فضولی. مالی که متعلق زکات است اون رو فروخت، باید اول زکات رو ادا میکرد بعد میفروخت، این کارو نکرده. این معامله نسبت به اون یک پنجم یا کسر دیگر میشه فضولی. حالا لازم نیست به محکمه شهر مراجعه کند، حاکم شهر، امام سلام الله علیه یا نائبش بگوید امزیتو و رزیتو و عجزتو. این همین که خمس زکات رو بدهد اون فکر ما نمیشه، یه از فضولی در میاد دیگه، معامله فضولی نیست. در تلیعه فضولی این چهار قسم گفته شد: عین، منفعت، انتفاع، حق. لکن حقش این بود که در تمام این بحث ها این فروع هم بازگو میشد که انسان وقتی میگن بیع فضولی، عقد فضولی، تنها ذهنش متوجه اونجا نشود کسی مال مردم بفروشه. نخه مال خودش هم که بفروشه وقتی زکاتش نداده فضولی است نسبت به یک پنجم، یا خمس نداده نسبت به یک پنجم فضولی است. اگر زکات نداده نسبت به یک چهلم یا کمتر بشه برابر اون حسابی که دارد میشه فضولی. خب بله، اگر ما اون دیگه معاتات خود شخص معاتات کرده، نه اینکه به خب حالا اون میشه وفای او. بله این میشه وفا. وفا اگر در حقیقت خود مالک وفا کرده، این وفا بله اینم میتواند امضای ضمنی رو به همراه داشته باشد، یعنی من اون معامله رو امضا کردم و این رو شما تسلیم میکنم، این امضای ضمنی رو به همراه دارد. ولی در جریان تعدیه خمس یا فکرهن این خود به خود مانع برطرف می شود، نیازی نیست که اون شخص بگوید عجزتو، این مانع را برطرف می کند. در این مثالی که شما زدید خود مالک گاهی می گوید عجزتو قولن، گاهی می گوید عجزتو فعلن، فعلش اینه که می دهد. در اینجا خود مالک گفته عجزتو، منتها عجزتو او گاهی اشاره می کنه می گه اب نداره بده، گاهی خودش میگه تحویل میده، گاهی میگه رزیتو. هر سه وضع از خود مالک است. اما در جریان فکرن یا تعدیه خمس زکاتی که مثال زده شد این است که اون کسی که حق او تعلق گرفته و باعث شد که این عقد بشه فضولی، او نگفت رزیتو، عجزتو، امزیتو و مانند آن. این شخصی که بدهکار بود کاری کرد کسی نیازی به عجزتوی او نباشه، یعنی آمده رفع من کرده، دینش داده. اگر یه وقت این که بگن دستگردان میکنن، دستگردان میکنن برای اینکه فضولی نشه، اگر قبل از دستگردان این کار را بکنن میشه فضولی. حالا یا امام سلام الله علیه یا نائبش باید بگه عجزتو، ولی ایشون خود این شخص کاری کرده کسی نیازی نیست که او بگه عجزتو یا امزیتو یا رزیتو، رفته خمس داده، زکات داده یا مال را ادا کرده. پس دو جور رفع فضولی می شود و اجازه نظیر امور منصوص نیست که الا بلابد بگن عجزتو. اجازه از اون جهت لازم است که این پیمان گره دارد، این گره باید باز بشه، این مانع باید برطرف بشه. رفع امانه گاهی به این است که ذوالحق میگوید رزیتو، گاهی به این است که این بدهکار حق ذوالحق را میدهد دیگه اصلا لازم نیست به او بگوید ما همچه معاملهی کردیم تا او بگوید امزیتو و رزیتو، اصلا لازم نیست. بعد دیگه جا چون برطرف میشه از فضولیت در میاد، از فضولی بودن در میاد. وقتی از فضولی بودن در آمد دی خب نیاز به اجازه ندارد. نه نه، ما یکی از شرایط معقود علیه اینکه با تلق باشه دیگه. الان ما تو شرایط عاقدیم، سید انشاءالله در فصل ثالث که شرایط معقود علیه هست اینه که معقود علیه با تلق باشه، لذا وقف رو نمیشه فروخت، عین مرهونه رو نمیشه فروخت، چیزی که متعلق حق دیگریست نمیشه فروخت به مانند اون. بله دیگه، وقتی که بله وقتی که این شخص رفته دین اون طلبکار رو داده، عیناً همین دو قول هست که حالا که دین رو ادا کرده این کشف میشود که از اول اون معامله صحیح بود یا از الان که دین رو داده صحیح هست. همون دو وجه کشف و نقل اینجا هم میآید. در تعدیه زکات خمس این چین است، در ادای دین این چین است، در موارد دیگر. غرض این است که منتها چون مصداق بارز و کامل فضولی با اجازه حل می شود، سخن از این که اجازه کاشف است یا ناقل، وگرنه اونی که محل ابتلای عملی مردم، محل ابتلای علمی فقهاست، اعم از آن است که کسی مال مردم رو بفروشه یا متعلق حق امام و پیغمبر و دیگران رو بفروشه یا متعلق حق طلبکار رو بفروشه، همه موارد میشه فضولی. رفع مانع هم گاهی به اجازه به امضای طلبکار است، گاهی اصلا به طلبکار مراجعه نمی کنن، طلبش میدن. وقتی طلب دادن موضوع منتفی شد. همونطوری که تو این ادله هست که یکی حاکم و دیگری است، این افعال هم اینه. این فعلی که بدهکار انجام داد زمینه او کار طلبکار را از بین برده. وقتی که دین او رو داده دیگه حقی او ندارد، این عین میشه آزاد، از مقید بودن در میاد میشه آزاد. وقتی آزاد شد خب شرط معقود علیه رو داراست دیگه، باید معقود علیه با تلق باشه، هم تلق دیگه. خب پس بنابراین این بحث اهم بحث آن است که به صورت اجازه باشه یا فک مانه، عمده مانع گشودن. و این دو قول هم درش هست که یا کاشف است یا ناقل، همه مبانی هست. مطلب دیگه این که گفته شد مرحوم شیخ رضوان الله علیه بودن که کشف سه جور تصور دارد، نقل هم خب حکم خاص خودش داره. یا کشف حقیقی است به نحو شرط متأخر که گفتن ثبوتن محال است و اثبات پذیرم نیست، یا شرط یا کشف حقیقی به نحو تعقب اجازه که شرط تعقب باشد که وصف مقارن است که ثبوتاً ممکن است و اثباتاً دلیل نداریم، یا کشف حکمی است، کشف حکمی یعنی نقل حقیقی به کشف حکمی که فرمود شیخ الاستاد فرمود است. برخی از بزرگان رضوان الله علیهم پرودن به این که یکی از فروقی که بین این اقسام سگانه است این است که اگر ما قائل شدیم به وصف تعقب، گفتیم شرط متأخر نیست بلکه مقارن است و اون عنوان تعقب است، یعنی این عقد متعقب به اجازه صحیح است منشأ اثر، نه اینکه اجازه‌ای که بعد می آید. اجازه‌ای که بعد می آید باعث می شود که این عقد متصف می شود به اینکه این متعقب بالاجازه است. این وصف تعقب مقارن عقد است، پس این شرط مقارن هست. چون شرط مقارن هست، شرط متأخر نیست و می توان اثر بکند. گفتن یکی از آثارش اینه که اگر طرف بداند که مالک بعدها اجازه میدهد، همکنون این وصف تعقب حاصل است. چون همکنون این وصف تعقب حاصل است میتواند تصرف بکند. چرا؟ چون بی به شرطی که مالکش اجازه بدهد این مؤثر است. اجازه مالک شرط نیست، وصف تعقب شرط است. این وصف تعقب هم که الان با این عقد هست، این عقد الان متصف است به انه به ما یلحقه الاجازه، مما یتعقبه الاجازه، الان متعقب به اجازه است. خب مگه شما نمیگید امروز مقدمه بر فرداست؟ هنوز فردا که نیامده که، این تقدم مال امروز است. با اینکه فردا هنوز نیامده، امروز به وصف تقدم موصوف است. با اینکه هنوز اجازه نیامده، این عقد به وصف تعقب موصوف است. اونجی که شرط است تعقب است نه اجازه. این شرط هم که الله حاصله. لذا اگر شما علم داشته باشید به لحوق اجازه، پس الان این عقد میشه متعقب، یک شرط حاصل است، دو تصرف جایز است. این رو در باب وصف تعقب گفتن که مال برادر صاف اصول و خود صاف اصول رضوان الله علیه ماست. وصف تعقب این حکم رو بعدی ها در آوردن، بعدی ها فرمود، لکن این حکم بر فرض تمامیتش مال تمام اقسام سگانه کشف است. کشف حقیقی که به نحو شرط متأخر، کشف حقیقی به نحو تعقب، کشف حکمی. در هر سه حال اگر خریدار علم داشته باشد به اینکه اجازه می آید، شخص یقینا وقتی بفهمد راضی هست. در هر سفر تصرف جایز است. چرا؟ برای اینکه در جریان کشف حکمی که خب روشن است، چون شما میگید کشف حکمی یعنی جمعی احکام از اول باره، خب کسی که علم دارد اجازه بعد میآید، جمعی احکام نقل از اول باره دیگه. پس در حین عقد به مجرد عقد وقتی کسی علم داشته باشد بین که اجازه بعدن میآید، همکنون میتواند تصرف کند. رو کشف حقیقی بنابر شرط متأخر هم این چنین است. چرا؟ بنابر شرط متأخر معنیش نه که تا اجازه نیامده این اثر ندارد، این یک. ولی وقتی که اجازه آمد کشف میکند که همون زمان صدور اثر داشت، این دو. و شما هم یقین دارید که این شخص اجازه خواهد داد، این سه. پس شما یقین دارید که کاشفی به عمل می آید که در ظرف این عقد در ظرف وقوعش مؤثر بود، این چهار. خب پس الان می تونید تصرف بکنید دیگه، الان چرا نتونید تصرف بکنید؟ بنابر کشف شما وقتی که علم دارید، یعنی کاشف برای شما معلومه. شما یقین دارید که مالک وقتی بفهمد این زمین در این شرایط به قیمت خوب فروش رفته اجازه میده، خب الان می توانید تصرف بکنید. این اختصاصی وصف تعقب ندارد. مطلب بعدی آنه که این فرمایش وصف تعقب رو که اون دو بزرگوار فرمودن بعضی هم پذیرفتن، مورد نقد متأخر ادی از متأخران قرار گرفت. اون است که به همون دلیل که شرط متأخر محال است، به همون دلیل شرط متعقب هم محال است. چرا؟ برای اینکه شرط متأخر چرا محال است؟ سر استحاله شرط متأخر این است که شرط از اجزای علت است، یک. علت به جمعی اجزای ها و شرایط ها و شطوره ها باید یافت بشود، دو. مقدم بر معلول است. و شرط که از ردیف علت است، از اجزای علت است، جزء معنی عام، از اجزای علت است و هنوز نیامده، لازمش این است که معلول بر علت مقدم باشد، چون علت به جمعی اجزای ها باید قبل از معلول باشد. در حالی که شما میگید عقد صحیح است، نقل و انتقال میآید، در حالی که یکی از اجزای علت که شرط است بعد میآید، یعنی این جزء علت با اینکه باید مقدم باشد میشه متأخر. لذا گفتید شرط متأخر محال است، ما هم قبول کردیم. خب شما چیور وصف تعقب را تنظیم میکنید؟ این وصف تعقب تا اون اجازه بعدی نیاید که این عقد همکنون متصف به تعقب نمیشود. پس اگر این عقد بخواهد متصف بشود به وصف تعقب، الا ولا بود باید اون اجازه بعدی بیاید. اگر اون اجازه بعدی که معدوم است همکنون اثر می کند، خب مستقیما در خود نه عقد اثر بکند. چرا شما بگید اون اجازه معدوم در وصف تعقب اثر می کند؟ این وصف را به این عقد عطا می کند، این عقد متصف به وصف تعقب می شود و چون تعقب شرط است این شرط حاصل است. خب این شرط کی تحصیل کرد؟ این شرط خود به خود پدید آمد یا به وسیله اون امری که بعدها می آید؟ اگر چیزی که همکنون موجود نیست و همکنون معدوم است می تواند یه اثری داشته باشد، خب اون اثر رو مستقیما به خود عقد بدید. چرا بگید اون باعث می شود که صفت تعقب پدید می آید و صفت تعقب شرط است و این شرط بالفعل حاصل است؟ خیر، بگید اجازه شرط است، اجازه معدوم اثر دارد. شما آمدید اکل از قفا کردید مع الواسطه، همون محال رو پذیرفتید. مگر نمیگید تعقب شرط است؟ مگر نمیگوید تا اجازه نیاید تعقب نمیآید؟ خب چطور اجازه نیامده تعقب میآید و شرط حاصل میشود؟ یعنی چی؟ خوب که باز کنید، معنیش اینه که این اجازهی که بعد باید بیاید او باعث میشود که این عقد متصف به تعقب است. خب هنوز اجازه نیامده، این چطور متصف به تعقبه؟ اگر یه امر معدوم میتواند شرط را حاصل کند، خب خودش شرط باشه. بگید شرط متأخر که همون قول اول است. این اشکال مرمای ناین رضوان الله تعالی علیه به زحمت افتاده میخواد این رو حل کند. شما تقریرات مرحوم هاشم‌الدلی کاظمینی خونساری رو با هاشم‌الدلی کاظمینی رضوان الله علیه ما اینا رو مطالعه کنید، تقریرات ما رو ماش منطقی آمولی شیخان استاد یا مطالعه کنید. اون دو نفر در اثر آشنا نبودن به معقول مثل خود مرحومای نائین رضوان الله علیه حرف رو به خلط تکوین و اعتبار رو بالاخره معلوم نبود که چی فرمودن. شیخان استاد برای ماش منطقی آمولی در عین امانت داری فرمایش آقای نائینی رو به خوبی نقل کرد، بعد لکن الانصاف ذکر کرد. بیان زالکینه مرمای نانی در حل اشکال می‌فرماید به این که تعقب از زمان قبل انتظام می‌شود، مثل تقدم از شیء قبل انتظام می‌شود. دو تا امر زمانی اینا اگر با هم جمع بشوند از اونها معیت و تقارن انتظام می‌شود. اگر با هم نباشند بی هم باشند از جلوی تقدم از دنبالی تأخر انتظام می شود. این محضوری ندارد. مثل زمان اگر دو تا متضمن داشتیم، دو نفر در یک زمان بودن، اینا تقارن دارند و معیت. اگر دو حادثه در دو مقطع زمان بود مثل خود دو زمان، مثل دیروز و امروز، خب دیروز مقدم است امروز متأخر، امروز متقدم است فردا متأخر. خب هنوز فردا نیامده لکه امروز متصف به تقدم هست. چه عیب دارد که امروز بشه متصف به تقدم و فردا بشه متصف به تأخر؟ عقد متصف بشه به تعقب و اجازه متصف بشه به لحوق، این چه عیب دارد؟ این رو تو فرمایشات مرحوم نائینی هست، تو تقریرات مرحوم هاشم‌الدلی کاظمینی رضوان الله علیه ما هست به دیگر. لکه مرحوم هاشم‌الدلی قیامت که با این نگاه کردیم میگیم خب اون اشکال اینو چیکار میکنن؟ این اشکال این که متقابلان چاره جز مصلحت این آیون نیست که این حرفا رو بیارن این تو. نه فقه نیازی به این حرفا داره، نه اینا اهل این کارن. از دو جهت دو سبب از اسباب معنی صرف درش است. نه فقه نیازی به این فکر هاست، اون حرفا جای دیگه است، نه اینا اهل این کارن. بین تو ذهنم افتاد خب اینا اون مشکل لزوم اجتماع متقابلن چجوری حل کردن. بعد مراجعه کردم به تقریرات شیخ استاد برام هاشم‌الدلی عاملی، دیدم ایشون فهمیده، میگه بلا کردن انصاف اون اشکال اینه. میگن این اشکالیست تو کتابای عقلی. که المتقدم و المتأخر اینا متقابلانه و متضاعفانه. متضاعفان متکافیان قوتن و فعلن، در وجود خارجی باید با هم باشن، در وجود ذهنی باید با هم باشن. اگر دو امر متضاعف بود هیچ ممکن نبود یکی اول باشه دیگری دوم. ما یه پدر داریم و یه پسر، یه برادر داریم یه برادر. ممکن است پدر قبل از پسر زندگی کند، اون وقت پدر نبود. ممکن است برادر بزرگتر قبل از برادر کوچکتر به دنیا آمده باشد، ولی اون وقت عنوان اخوت نداشت، اخ نبود، برادر نبود و زید بود. وقتی شخص به وصف ابوت متصف می شود که ابنی داشته باشد، چون الابوت و البناوه متضاعفانه، متضاعفان متکافئان قوتن فعلا، یکی جلو باشه یکی دنبال، که تضایف نیست. در هیچ تضایفی چه در فضای ذهن چه در فضای خارج فرض ندارد که یکی جلو باشه که دنبال، دیگه متضاعفان نیستن. که برادر بزرگ قبل از میلاد برادر کوچک او زید بود، او متصف به اخوت نبود. وقتی برادر کوچک به دنیا آمده میشه اخ او. اخوت، ابوت، بنوت، امثال زارگ اینا اوصاف متضاعفن. تا طرف دیگر نیاید این به عهد متضاعفن متصف نخواهد شد. این اشکال درباره زمان کردن که خب شما در چجور میگید امروز مقدم فرداست، تقدم و تأخر متضاعفانن، یکی جلوه یکی دنباله. حکمت متعالیه ایجه رو یه جور حل کرده که کلون در وعای خودشون هستن، که اون در دسترس افراد عادی نیست. این آیون از این بردن به ذهن، گفتن ما که در خارج زمان امروز متصف به تقدم نمی کنیم، که ما امروز و فردا رو در فضای ذهن میاریم، در دست ذهن میاریم، هر دو با همن، بگیم یکی جلوی یکی دنبال. وگرنه در خارج واحد سیالیست داره میره. ما عنوان تقدم رو اگر هم اتصاب باشه ظرف روز در ذهنت، اتصابش در خارج من اگرم باشه، وگر اینه تو فضای ذهنم. در فضای ذهن ما امروز رو میاریم، دیروز رو میاریم، هر دو رو در دست ذهن قرار میدیم با هم. وقتی با هم شدن یکی بشه متقدم دیگری متأخر. وقتی بی هم بودن نه اون متقدم است نه متأخر، دیروز دیروز است، فردا فرداست. نه دیروز عنوان المتقدم داشته باشد، فردا عنوان المتأخر داشته باشد. این متضاعفان باشند اما در دو رتبه، متضاعف در دو رتبه نیست. علیت و معلولیت هم همچنینه. علت تا معلول را نیافریند متصف به علیت نیست، موجود است به نام الف. وقت علیت را دارد یعنی شأنیت ایجاد را دارد، اما وصف علت مادامی برای علت است که معلول داشته باشد، چون علت و المعلول متضاعفانه. خب حالا فقه نیاز به حرفا دارد؟ اینا خوششون میاد که یه مقدار از این قلم به سرم ها بگن. خود مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه از استادش مرحوم هاشمان باقر اصفهانی نقل کرده که چیزی که نسبت به آینده سبقه هیولانیت داشته باشد و آینده نسبت به اوجن به صورت داشته باشد، اینا خیال میکنن اینجوری ها میشه ملایی. وقتی به دست حکیم میفته، میفته که این خلط تکوین و اعتبار است، نه اونجا رو درست گفته نه اینجا رو درست حل کرده. این نیازی ندارد. شما از فضای عرف و دقتای از عوامی در بیاییم بشیم دقیق. فرق شیخ انصاری و دیگران اینه، آدم خیال میکنه وقتی عرفی شد یعنی باید عوام باشه. خیر، عرف، فقیه عرفی یعنی میره تو متن غریزه، این کار خیلی سخته. عوامی حرف زدن و عوامی فکر کردن سهله، اما بره تو غریزه این کار فقیهان است، این کار صاحب جواهر گاهی اشتباه است، اما کار عمیقه. یعنی تو متن غریزه مردم بره، تو متن ارتکاز مردم بره، این رو باز کنه، کالبد شکافی کنه، بهش نشون بده بگه تو اینی، این کار فقیه. عوامی و سطحی نگری این کار مقلده. خلط تکوین و اعتبارم کار هیچ کسی نیست. مرحوم آینائین رضوان الله از استادش مرحوم هاشمان باقر اصفهانی رضوان الله مسئله هیولا و صورت نقل کرده، اگر گذشته نسبت به آینده هر ایلا باشه، آینده نسبت به صورت گذشته که صورت باشه فرمان حکم داره، اینا نیست. مطلب دیگر اینه که مرحوم آینه آینه رضوان الله علیه فرمایش دارن، تو تقریراتشون هم آمده که خب حالا این اضافه بالاخره موضوع میخواد اینا باید با هم باشن. بعضی گفتن که اینا امور انتزاعی است، مرحوم آینه آینه فرمودن ما قائل بینا اضافه از مقولات متأصله است، چون اعراض از مقاید متأصلن و موضوع میخوان، موضوعش باید موجود باشد. میبینید حالا اضافه جزء مقولات نهگانه است، ماهیت دارد یا مفهوم، یه مطلب دیگه است. بر فرض که جزء مقولات نهگانه باشد و جزء امور متأصله باشد، اما شما این عرض میخواد به کدوم موضوع معروض بدید؟ معروضی ندارید شما. اینجا هم خلط اعتبار و تکوینه. ابوت و بنوت روی زید و امر عارض بشه، زید یه وجود جوهری دارد، امر یه وجود جوهری دارد، فوقیت و تهدیت این چین است، محازات این چین است، یمین و یسار این چین است، امام و خلف این چین است، این جواهر و اجرام موجود که موجودات خارجی هست، اینا این اعراض میپذیرند. اما عقد اصلا تو عالم وجود ندارد. شما بخواد بگید تقدم رو به این عقد بدی، مگر عقد تو عالم وجود دارد؟ 40-50 تا وجود است که شما اسمش رو داشتید عقد. تک تک این کلمه الفاظ، این حروف که اعتباریه، اون چی که ما به عنوان بیتو میگوییم، دو قدم اون طرف تر بریم از حوزه عرب نشین بریم کنار، این میشه مهمل. کسی عربی ندونه بیتو پیش اونها که لفظ معنا ندارد، که مثل این کلمات اونا به شما مهمله. این رو نمیگن وجود تکوینی، وجود واقعی، که این رو ما ساختیم، ما عربا ساختیم، ما فارسی ها ساختیم، یا اونا لاتینی ها، عبری ها و سریانی ها ساختن. هر کدام از صاحبان این فرهنگ و ادبیات دو قدم اون طرف تر برن از حوزه شهر خودشون خارج بشن، این کلمات میشه مهمل، معنا ندارد. که خب این تک تک حروف اینه، تقدم اینه، ادای این حروف از مخارج اینه، مجموع اینها رو ما اسمشو گذاشتیم عقد البی. اصلا این وجود ندارد تا شما بگید وصف تعقب عرض این است. این هم خلط تکوین و اعتباره. این که میگن عرض از مقولات بر متأصل است، موضوعش مخواهد، بله ما قبول داریم از مقولات متأصل است، اما موضوع عرض تکوینی، موضوع تکوینی میخواد. شما حالا عرض تکوینی کردید، موضوعتون اعتباری است، چی واسه به تعقب داره؟ غرض این است که اینا رو به هم سرگرم کردن نه مصلحت هست نه ملایی. تمام تلاش و کوشش ما این باید باشه که تو فقه عمیقانه بریم تو متن غریزه به ارتکاز، حرفا رو به هم مخلوط نکنیم و خلطم نکنیم، و ملایی هم تو اینا نیست. یه بیان لطیفی مرحوم آیه نائینه که حق بزرگواران محفوظ بمونه، ایشون دارن اساتید ما ایر رضوان الله علیهم ایر میفرمودن، نوشته های مرحوم آیه نائینه هم نشون میده که ایشون سلطان بود در این قسمت ها، یعنی مسلط بود تو فقه و اصول، لذا تو بخشای عمیقی از فن شریف اصول به جای اینکه عام و خاص را به صورت اکرم العلماء لا تکرمون فساق مثال بزنه، مثال های فقهی میزد، فرونجا حکم اینه، فرونجا حکم اینه، اون عام است، این خاص. نه طلبه که اصول بخونه و ندونه کجا پیاده کنه، برای که این هرچی شدید اکرم العلماء لا تکرمون فساق شدید، این وقتی میخواد اعمال بکنه گیر بکنه. اما او وقتی اصول میگفت شواهد فقهی رو ارائه میکرد، نظیر اصول صاحب جواهر. این چاب جواهر که 40 جلد فقه نوشت، یه جلد اصول ننوشت، اما اصول رو تو فقه اعمال کرده. به جای اینکه بگیم ما عام داریم و خاص داریم، نظیر اکرم العلماء لا تکرم فساق که این مثال یاد بگیره، ممثل رو بیاریم بگیم در فلون آیه یا فلون جا عام است، فلون آیه یا فلون روایت خاص است، اینا عام و خاصن، شو به مصداقیشون اینه، شو مفهومشون اینه، تمسک به عاملین. مرحوم آینان رسول الله چطور قسمت سلطان بود میفرمود به این که تو کشف حکمی ما هم قبول داریم کشف حکمی، یعنی مائلن که کشف حکمی رو تقویت کنند. کشف حکمی هم معناش نقل حقیقی است، یک کشف حکمی فعل جمله است، نه بل جمله. این دو معنای فعل جمله اینه که اون احکامی که بشود مترتب شد ما قائلیم، یعنی اجازه بعدی کشف میکند که شما میتوانید آثاری که ترتبش رواست بار کنید، اما آثاری که ترتبش روانیست نه. مثلا فرشی را که یک ماه قبل خریدید به عقد فضولی، وقتی این شخص اجازه داده است بعد از یک ماه، معلوم شود که تمام تصرفات شما حلال بود، حرام نبود، این بری میشه. اما حالا در نکاح فضولی، ایشون مثالش اینه که اگر کسی زنی را به عقد فضولی نکاح کرد، زید زنی را به عنوان نکاح فضولی نکاح کرده برای خودش یا برای دیگری، این زن اطلاع نداره تا اجازه بده، پس این زن زوجه امر است به نکاح الفضولی. این یک. هر وقت بعد از یک ماه هم به او خبر دادن که شما را ما یک ماه قبل به عقد امر در آوردیم، این هم مصلحت اندیشی کرد، بررسی کرد، دید کار خوبی است، گفت رضی تو. این دو، یک ماه قبل این زن را به نکاح امر در آوردن و بعد از یک ماه هم او فهمید و رضایت داد. این دو قید. در اثنا زید با این زن زنا کرد. این سه. این زنای ذات البعل است یا غیر ذات البعل؟ اگه ذات البعل باشد حکمش که ستازیانه نیست، اگر ذات البعض باشد که حرمت ابدی دارد و مانند اون حد خاص خودش داره، این هم اونم رجم داره نه تحت تازیانه، اون هم حرمت ابدی داره، این احکام رو بار بکنی. اگر چون که اجازه کاشف باشد، کشف نکاح یک ماه قبل باشد، یعنی جمیع آثار بار باشد، یا ما امکنه ترتیبه و ترتبه علیه، فهمان ما امکنه ترتبه علی. چرا؟ برای اینکه اون زنای حرمت ابدی میاره یا رجم داره که حین عمل این ذات البعل باشه، واقعا نه ذات البعل باشه حکمن، اینجا اون آثار بار نیست. بنابراین اگر گفتن کشف حکمی، یعنی آثاری که ترتبش در این اثنا محظوری ندارد، نه آثاری که محظور دارد، برای اینکه در حقیقت اون چه که رجم دارد یا حرمت ابدی می آورد، کسی که حقیقتاً ذات بعل باشد نه حکمن، این زن حکمن ذات بعل است نه حقیقتاً. حالا حدود ادراء الحدود به شبهات است یا علل و عوامل دیگر است، برای بالاخره حکم مال ذات البعل واقعی است نه ذات البعل حکمی. اینه که مرحوم شیخ از استادشون نقل کردن ما امکن ناظر به اینه، یعنی ترتیب آثاری که منع فقهی ندارد و شواهد فقهی هم رو تأیید میکنند. حالا تا برسیم مطالب دیگه. الحمدلله رب العالمین.